رو جواب میدین.
شب بخیر میگم به شما شنوندگانی که همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید و سلام میکنم به همکارانم در برنامه بدون خط خوردگی. دعوت میکنم حدود یک ساعت شنونده این برنامه باشید.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه هستی بر سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فراخی خوشحالم که با برنامه دیگر در خدمت شما هستم. جا داره که پیشا پیش تبریک عرض کنیم این ایام خجسته رو، ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن رو به تمام زنان ایران زمین، کسی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند او پاره تن من است. تا ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به آن خواهیم پرداخت. ویژه روز بصیرت، بصیرت و نقش سازنده آن در جامعه اسلامی. احتمال تعویق برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا. دولت خواستار حذف 4-0 از پول و تبدیل ریال به تومان شد. و درد جانکاه آلودگی هوا. با ما تا پایان همراه باشید. سوال پیامکی رو الان خدمتتون عرض می‌کنم. خب از شما در برنامه امشب بدون خط خوردگی در اول دی ماه میخوایم که به پویش 2 درجه کمتر بپیوندید و برای این کار به ما پیامک بدید. کافی نام و شهر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید به 301035 و از این پویش برای ما صحبت کنید. شعار برنامه‌مون هم مرتبط با همین مسئله، زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردایی روشن‌تر. صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک چشم‌انداز است برای زندگی بهتر. خب بریم نگاهی داشته باشیم به خبرها، خبرهای مختلف. دیدار مداحان با رهبر معظم انقلاب، دیداری که فردا برگزار خواهد شد. وزیر خارجه کشورمون هم گفتن مقاومت در برابر اشغال مجدد مجدد جنوب لبنان کار خودش رو انجام خواهد داد. شرط آمریکا برای حمایت از جولانی به ایران نقشی ندهی. و خبرهای دیگر، هشدار آلودگی هوا برای 10 کلان شهر، خبری که حالا منتشر شده. باید ببینیم که ماجرای تعطیلی‌ها آیا ادامه خواهد یافت یا نه، چون بعضی‌ها میگفتن مثلا فردا تعطیله. فعلا خبری در این باره منتشر نشده و در این باره فعلا فردا در واقع برقرار هستش. شبکه تی‌آر‌تی فارسی هم مجوز فعالیت ندارد. معاونت امور رسانه و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده شبکه‌ای که آغاز به کارش در چند روز اخیر تو بحث رسانه‌ها در واقع مورد توجه قرار گرفت. بعد ببینیم که بحث مجوزش به کجا میرسه. در این باره حالا باید منتظر ماند و خبرهای دیگری که در ادامه برنامه باز هم به سراغ اون خواهم رفت. بحث 6000 مگاوات برق تا تابستان آتی وارد شبکه برق کشور و انرژی کشور می شود که می تواند نقش مهمی داشته باشد در کاهش ناترازی انرژی. خب موضوع بصیرت و ایجاد بینش صحیح و درست درباره موضوعات مختلف در میان آحاد جامعه یکی از مسائلی است که میتواند موجب کاهش هزینه‌ها در بسیاری از زمینه‌ها بشه، کاهش زمینه، کاهش هزینه‌های اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی مردم. در این باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای فرخی عزیز و خدمت همه شنوندگان محترم برنامه بدون خط خوردگی.
سپاسگزارم. آقای دکتر، وقتی صحبت از حالا ارتقای بصیرت جمعی میکنیم فقط منظورمون در واقع سیاسی نیست، بلکه موضوعات مختلفی رو در بر میگیره. همین بحث به هر حال کاهش مصرف انرژی و صرفه‌جویی در این باره هم زیر مجموعه این موضوع قرار خواهد گرفت. این مسئله که به هر حال صرفه‌جویی در کشورمون نیاز یکی از نیازهای امروز هستش، بر کسی پوشیده نیست، ولی به نظر میرسه که در این زمینه نیاز داریم که بصیرت رو افزایش بدیم و در کنارش دیگر مسائل سیاسی و اجتماعی. درباره اهمیت کلی ارتقای بصیرت و آگاهی جامعه در موضوعات مختلف برامون صحبت کنید و بعدم حالا بریم سراغ موضوعات جزئی تر.
بله، همونطور که شما اشاره فرمودید، بصیرت درسته که یک بعد مهم سیاسی داره، اما صرفا در مسائل سیاسی خلاصه نمیشه.
بله،
معنی بصیرت رو اگر بخوایم یا تعریفی از بصیرت ارائه بدیم، شناخت حقیقت هر چیز هستش. خب خیلی هم مرتبط لزوماً با سطح تحصیلات و امثال اینها نیستش. در مصرف انرژی که حالا شما اشاره کردید و این روزها هم صحبتش داغ هستش و بحث به خصوص در گاز و برق باید مردم بیشتر رعایت کنن. ببینید، مثلا اگر کسی دارای بصیرت باشه، یک خانواده بصیری باشن، متوجه میشن که ولو اینکه من امروز مصرف زیاد داشته باشم و خودم با مشکل مواجه نشم، اما در درجه اول دیگرانی رو که شاید در اصطلاح انتهای این خط گاز رسانی باشن، هموطن خودم رو با مشکل مواجه میکنم. در ثانی آینده‌ای که برای فرزند خودم، برای نوه خودم متصور هستم رو با مشکل مواجه میکنم. و سومین مطلبم این هستش که یک رفاه لحظه‌ای و مقطعی شاید من داشته باشم با گرم کردن بیش از حد خونه، به خاطر اینکه به خودم سختی ندم که لباس گرم داخل خونه بپوشم، اما در نهایت وقتی به خاطر ناترازی گاز به طور مثال یا برق خیلی از کارخونجات ما مجبور باشن ساعتها در خاموشی باشن، اون افزایش قیمت و ضرری که میبینن، افزایش قیمتی که به کالا اضافه میکنن، نهایتاً در یک چرخه‌ای من نوعی که مصرف کننده بودم دوباره متضرر میشم.
درسته.
پس بنابراین کسانی که بصیرت دارن، حالا توی این مسئله اجتماعی، در مسئله اقتصادی، در مسئله انرژی، متوجه میشن که یک مقدار سختی انسان به خودش بده و مثلا حالا یه لباس گرمتری در منزل بپوشه، این خیلی بهتر از اینه که کشور رو دچار اشکالات متعدد.
تو دوران کرونا هم این بصیرت وقتی ایجاد شد خیلی کمک کرد، یادتون هست؟
بله بله. ببینید، اشاره خوبی کردید به دوران کرونا، که به نظر میرسه که مردم ایران جز کشورهایی بودن که همکاری بسیار بالایی رو با حاکمیت در این زمینه داشتن. این که مثلا کسی خودش شاید اعتقاد نداشته باشه که بیمار هست یا نیست، ولی چون قانون بوده، چون که دیگران ممکنه متضرر بشن، از ماسک مثلا استفاده کنه، من رفت آمدهایی که گذاشتن رو بهش احترام بذاره، یا در بحث واکسیناسیون همکاری کامل داشته باشه. تمام این مثال هایی که هست، کارهای جمعی که هست، نیاز داره که انسان یک مقدار از اون خودخواهی فاصله بگیره و خیر و مصلحت عمومی رو در نظر بگیره. شاید یکی از معانی بصیرت هم همین باشه که انسان از خودش یک مقدار فاصله بگیره و تبعات کاری که قرار انجام بده رو برای جامعه در نظر بگیره، برای کشورش در نظر
بگیره. در مورد آلودگی هوا این بصیرت خیلی کارایی داره آقای دکتر. همین الان اگر ببینیم شرایط رو، استفاده از خودروهای به هر حال عمومی در مقابل خودروهای شخصی، نگاهتون چیه تو این زمینه؟
بله ببینید، کلن حالا این مثال هایی که چه در انرژی بود چه در کرونا بود و چه مثال آخری که بحث آلودگی هوا هست، انسان لازمش اینه که کسی که بصیرت داره و میخواد اون مصلحت کلی رو در نظر بگیره، ببینه که مثلا در همین بحث آلودگی هوا، قطعا خب من اگر با یک خودروی شخصی بیام و به اصطلاح تک سرنشین باشم، رفاه شخصی من در اون لحظه برای رفتن به محل کار یا محل درس بیشتره تا بخوام در خودروی عمومی باشم یا از مترو امثال اینا استفاده کنم. اما وقتی که تک تک افراد جامعه این تفکر رو داشته باشن و بیان مثلا از خودروی شخصی استفاده کنن، اون آلودگی هوا، اون ضرری که دوباره برمیگرده از لحاظ تنفسی به خودمون، از لحاظ تعطیلی به خودمون، میبینیم که در نهایت ضررش بیش از اون نفعشه. پس بنابراین در همین بحث آلودگی هوا هم باز دوباره، البته فقط خودروهای شخصی نیست، حالا عوامل دیگه داره، ولی اون قسمتش که مربوط به افراد باشه، انسان یک مقدار اینجا اگر نفع شخصی و مقطعی و لحظه‌ای خودشو کنار بگذاره و به نفع جامعه نگاه کنه، میبینه که در نهایت چون خودش هم در همین جامعه داره زندگی میکنه، سود این کاری که انجام میده مثلا از خودروی شخصیش استفاده نمیکنه تا جایی که میتونه، باز دوباره سودش هم برای خودش هست. لازمش اینه که یک دید بلند مدت یا میان مدتی داشته باشه، فقط امروز و فرداش رو نگاه نکنه.
و حالا در کنار همینها بحث بصیرت سیاسی، با توجه به اینکه در چندین سال اخیر خب رسانه‌های مختلف خارجی سعی کردن فضا رو خیلی غبارآلود کنن، هم به نظر میرسه اهمیت ویژه‌ای داره. این بصیرت رو در این فضایی که حالا خیلی خاص هست، میدونیم که رسانه‌های مختلف دارن یکی یکی هم باز تعدادشون بیشتر میشود، خیلی به دنبال هستن که اذهان عمومی ملت ایران رو به سمت و سوی همراه با منافع خودشون سوق بدن. چه باید انجام بدیم؟ وظیفه خود مردم چیه در این زمینه برای افزایش بصیرت؟ وظیفه حاکمیت چیست؟ وظیفه رسانه‌های عمومی و خصوصی چیه؟
ببینید، بله شما اشاره درستی کردید. یکی از کشورهای همسایه، به قول مقام معظم رهبری، در بحث سوریه هم اشاره کردم به یکی از کشورهای همسایه سوریه که
بله
آتش بیار معرکه شد.
بله.
خب ورود کرده به بحث رسانه. این یک زنگ خطریه. از چه جهت؟ از این جهت که به هر حال ما مواضع رو میدونیم که در چه مسائلی میخوان تأثیر روی مردم بذارن. این بحث بصیرت رو، کلید واژه بصیرت رو، به صورت خاص و تصریح بیشتر مقام معظم رهبری از سال 88، حتی قبلش هم در بیاناتشون بود، ولی از سال 88 به بعد خیلی این کلید واژه پررنگ‌تر شد و اصولا همین بحث روز بصیرت و بصیرت افزایی که 9 دی هم باشه، خب در اتفاقات و در ادامه اتفاقات سال 88 به وجود اومد. خب چیزی که هست اینه که در امروز حالا بهش میگن جنگ هیبریدی یا ترکیبی، که دشمن میاد و شناخت و ادراک مردم رو هدف قرار میده، یعنی چیزی که به نفعشون هست رو ضرر جلوه میده و چیزی که به ضررشون هست نفع جلوه میده. ما تو این زمینه یک، باید رسانه‌های خودمون رو تا جایی که امکان داره، تا جایی که امنیت ملی مخدوش نمیشه، آزاد بگذاریم. اگر مردم به رسانه‌های داخلی بتونن اعتماد کنن و این سطح اعتمادشون بره بالا، از اون ور اعتمادشون به رسانه‌هایی که وابسته به کشورهایی هستن که به هر حال زاویه‌های سیاسی خاصی با ایران دارن و ما می‌دونیم که خیر مردم رو نمی‌خوان، اعتمادشون به اونها کم میشه. مردم هم باید این رو در نظر بگیرن و این رو بدونن که چرا کشورهایی که زبان رسمیشون فارسی نیست،
بله،
بیان و هزینه میکنن و شبکه رو با زبان فارسی که یک زبان پرکاربرد در دنیا نیست، یعنی بجز جمهوری اسلامی ایران و بجز حالا برخی از قسمت ها در کشور همسایه، کسی به زبان فارسی توی منطقه صحبت نمیکنه یا در دنیا. بنابراین باید بدونن که در دنیای امروز هیچ کس خیرشون رو نمیخواد که بیاد پول هزینه کنه به زبان فارسی برنامه تحلیلی و اجتماعی و غیره بسازه و باید بدونن که حتما پشت سر این برنامه ها یا حتی سریال ها یا حتی مستند هایی که این شبکه ها خواهند ساخت و پخش خواهند کرد،
بله،
تاثیرگذاری بر رأی و نظر مردم در جهت منافع ملی اون کشور و برخلاف منافع ملی کشور خودمون اتفاق خواهد افتاد.
سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید. آقای پارسا خصال، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردیم با آقای علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون بحث بصیرت و اهمیت بصیرت افزایی برای جامعه. در موضوع مختلف بررسی کردیم آلودگی هوا، دوران کرونا، بحث در واقع پویش 2 درجه کمتر، که همه اینها بصیرت درش بسیار مهم هستش، که اون بحث افزایش آگاهی میتواند نقش مهمی داشته باشد در کاهش هزینه‌های کشور در حوزه‌های مختلف و همراهی و ایجاد اعتماد و وفاق بیشتر میان مردم و حاکمیت. بریم نگاهی داشته باشیم به خبرهای مختلف، ببینیم در حوزه اجتماعی، در حوزه سیاسی و فرهنگی چه خبر هستش. آغاز بارش برف و باران در نوار غربی کشور انشاءالله، چرا که ما میخواییم علاوه بر سرما بالاخره برف رو هم ببینیم در کشور، در نقاط مختلف، پایتخت، شرق کشور، غرب کشور. ما امیدواریم که بارش برف شروع بشه و این بارندگی ها تداوم داشته باشه، چرا که یکی از به هر حال منابع مهم تأمین آب کشور همین برف هایی است که میبارد، ذخیره سازی میشه در کوهستان ها و به مرور آب میشه و یکی از منابع مهم هستش. اما مدیر عامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام هم از اختصاص اعتبار درمان برای بیماران سرطانی دهک های کم برخوردار خبر داده و رئیس شورای شهر تهران هم امروز گفته که 23 سازمان متولی آلودگی هوای پاک هوای تهران هستند که اجرای قانون هوای پاک رو دائما به تأخیر میاندازن و ترک فعل‌های جدی در این زمینه داشتن. این بحث ترک فعل رو امیدوارم که واقعا همه بهش نگاه جدی داشته باشن، بررسی کنیم ببینیم توی این بحث آلودگی هوای پاک، توی بحث این آلودگی هوا و قانون هوای پاک واقعا کدام دستگاه‌ها ترک فعل دارن و باید بهش توجه بشه. اگر ما این ترک فعل‌ها رو بتونیم به صورت جزئی و درست در یک زمینه بررسی کنیم، مطمئن باشیم که در دیگر حوزه‌ها هم به بحث ترک فعل به صورت جدی ورود خواهیم کرد و مسئله ترک فعل به مرور زمان کاهش خواهد پیدا کرد، چرا که این اتفاق اگر رخ دهد ما شاهد این خواهیم بود که موضوعات خیلی مدیریت بهتری خواهد شد و قانون به درستی اجرایی می شود. اجرا شدن قانون در گروه این هستش که بحث ترک فعل جدی گرفته بشه و بهش رسیدگی بشه. خب بریم به سراغ آلودگی هوا و مصائب و مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف برای کشور ایجاد کرده. در این باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل 90. سلام و عرض ادب و احترام.
سلام علیکم جناب آقای فرخی عزیز.
بله، سپاس از
شما و همه همکارانتون، هم کلیه شنوندگان عزیز، عرض سلام و سلام.
آقای دکتر کشوری، اگر بخوام یک جای بحث رو با شما شروع کنم که خیلی هم به قول گفتنی به روز باشه، همین صحبت‌های رئیس شورای شهر تهران آقای کامران، گفتن 23 سازمان متولی آلودگی هوا هستن ولی خیلیشون ترک فعل دارن. تو این سالا به مسئله ترک فعل ما رسیدگی کردیم آنطور که باید؟
بله، خدمت شما عرض کنم که اخیراً خب یک جلساتی برگزار شد، البته اخیراً که عرض می‌کنم جلسات مربوط به قبل از جلسات مربوط به تصویب لایحه بودجه 1404 در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. جلسات مختلفی در واقع بحث همین آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفت. خب یکی از موضوعاتی که ما در واقع داریم بحث فرسودگی ناوگان حمل و نقل شهری و جاده‌ای بود که در خدمت شما عرض کنم در کمیسیون مطرحش و گزارشش آماده شد و در صحن علنی خانه شد که به اطلاع مردم رسید و به اطلاع نمایندگان مردم رسید. خب بله، دستگاه متولی شاید بیش از 21 الی 23 دستگاه متولی حوزه حمل و نقل هستن که همگی اینها به نوعی مرتبط هستن با بخش آلودگی هوا، اما نمیشه گفتش که تمامی این دستگاه ها دوچار ترکیب فعل شدن. یعنی ما باید در نظر داشته باشیم برخی از مسائل برمیگرده به بودجه‌ای که برای این حوزه تخصیص داده شده در سنوات گذشته. ما یک مسائلی رو باید در نظر بگیریم که از قدیم چرا مباحثی که به صورت اجرایی باید در دستور کار دولت قرار میگرفت قرار نگرفته یا به نوعی سهل‌انگاری صورت گرفته. برخی از حوزه‌ها در سالهای گذشته مثل وزارت سمت دوچار ترکیفه شدن، میشه به یقین گفت این موضوع رو.
بله.
که خب ما ارزم این هستش که من خب چندی مصاحبه دیگه داشتم در این حوزه، عرض کردم که ما الان بیشترین آسیبی که داریم میبینیم بحث همین فرسودگی ناوگان حمل و نقلمونه، چه اهم از ناوگان در واقع عمومی، چه در واقع خود ناوگان شخصی، یعنی وسایل شخصی که میباید وقتی از عمر خودش میگذره از رده خارج میشده. سنوات قبل قانونهایی برای این مورد در نظر گرفته شده که ما بتونیم تأثیرگری بکنیم برای مردم که میخوان خودروهای خودشون رو از رده خارج بکنیم.
بله.
ما یک فضایی رو داریم به عنوان صندوق توسعه فناوری‌های وزارت سمت. این موضوع رو شاید خیلی از در واقع مردم ندونن، خیلی از مسئولین اصلا توجهی به این صندوق نشده و نکردن.
کارویژش چیه؟
جان؟
کارویژه این صندوق چه هست دقیقا؟
همین منابعی که تخصیص پیدا میکنه به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در همین صندوق موجوده. یعنی اون کارگروه هایی که مربوط به حوزه حمل و نقل ترافیک شهری و در واقع حمل و نقل بین جاده‌ای هستن، بین شهری هستن، این موضوع در واقع اون حالا عوارض مالیات مواردی که به این دستگاه‌ها پرداخت میشه همه اندوختش در همین صندوق توسعه فناوری‌های وزارت سمت محل جمع‌آوریش هست. یعنی از همین محل قانون اجازه داده به دولت، در واقع در سنوات قبل، نه اکنون، اجازه داده که مشوق‌هایی فراهم بشه برای کسانی که میخوان خودروشون از رده خارج بکنن. اگر تسهیلاتی قائل شدن و از این طریق پرداخت نشده، این میشه ترک فعل. یعنی تسهیلات قائل شدن برای افرادی که خودروشون از رده خارج بکنن، اما طرف اومده گفته آقا من از رده خارج میکنم، بعد دیدن که آقا منابعش موجود نیست، اون بنده خدا تو صف انتظار مونده یک سال دو سال سه سال، بعد میگه آقا من بر اساس تورم دیگه این تسهیلات به درد من نمیخوره. ما جنبه های بازدارندگی برای افراد ایجاد کردیم متاسفانه تا اینکه بخوایم توجه بکنیم برای اینکه اون فرد بتونه خودروش از رده خارج بکنه، خودرو فرسوده کمتر تردد پیدا بکنه. در عین حال دستگاه هایی که حالا خودروسازانی که خودروشون رو دارن تولید میکنن نگاه بکنید، ما امیدواری نداریم که همین خودروهایی که به صورت صفر داره تولید میشه آلایندگی کمی داشته باشه. بنابراین ما از هر دو سو انگار داریم ضرر.
آقای دکتر، حالا واقعا چند تا از این دستگاهایی که نام میبریم یا میگیم 23 دستگاه با مشکل منابع روبرو هستن، چقدرشون واقعا درست میگن؟ مثلا بانک ها، نمیدونم دستگاهای دیگری که حالا میگن آقا منابع این کارو نداریم.
درست. چند تاشون با مشکل مواجه هستن، چند تاشون نیستن، منظورتون؟
آره، یعنی میخوام ببینم واقعا یه ادعاشون درسته. برخیشون واقعا میگن مشکل جدی منابع داریم، مثلا بانک ها در همه موضوعات میگن ما منابع نداریم.
ببخشید، بذارید من واضح و شفاف عرض کنم. در مورد مواردی که به منابع بانک ها برمیگرده، متاسفانه هیچ چیزی از نظر بانک مرکزی هم، ما حالا چند وقت پیش هم جلسه ای داشتیم، هیچ شفافیتی وجود نداره. بذارید من یک نمونه عادیشو برای شما عرض بکنم. ما میایم تصویب میکنیم که تسهیلات فرزند آوری و تسهیلات ازدواج بدیم به خدمت شما.
خیلی مثال خوبی زدید. بله
بله، که قانون شد، یعنی خود در بودجه سال 1403 این موضوع مصوب شد و قرار شد که تا حد اکثر تا میانه سال 1400 در واقع در 1402 عرض میکنم مصوب شد، تا میانه سال 1403 مکلف شدن بانک ها که پرداخت بکنن. همین الان بانک مرکزی پاسخگو نیستش که دستگاه ها در واقع بانک هایی که این منابع رو بالاخره تأمین منابع صورت گرفته بود که همچین وعده ای به مردم داده شد، بعد شما وقتی میشی با اینا صحبت میکنی میگن که ما منابع مورد نیاز در این تحصیلات رو نداریم. در این حال ما سوالمون به عنوان کمیسیون اعضای کمیسیون هستی نوید این که مصارف شما مشخصی، یعنی شما الان اگر مصارف خودتون رو برای ما مشخص بکنید، وامهای کلانی که مشخص نیست به کجاها پرداخت شده رو بیارید شفاف سازی بکنید، اون وقت معلوم میشه که چرا مصارفتون به این شکل رفته و از دست رفته و منابع شما دچار مشکل شده و نمیتونید. همین الان خیلی از کسانی که الان 2 سال 3 سال در صف انتظار پرداخت تسهیلات وام ازدواج و فرزند آوری هستن، همچنان منتظرن. که حداقل تلاش‌های کمیسیون هستن اول این بود که سایتی که جلو روی اینها بسته شده بود رو باز کنن که اینا بتونن ثبت نامشون رو انجام بدن. بله. یعنی ما الان تو خیلی از موارد به دلیل اینکه مصارفی که بانک‌های عامل مشخص نیست و شفاف نیست مصارفشون کجا رفته، دچار مشکل هستیم برای اینکه منابع مورد نیاز برای ازاد خارج کردن خودروها رو برای مردم تخصیص نمیدن. ما الان همش جنبه‌های متاسفانه تنبیهی رو در نظر میگیریم برای خودروها، برای افراد در واقع.
گزارش سازمان بازرسی هم حاکی از همین کمکاری بانک‌ها هست.
بله دقیقاً این موضوع کاملا درسته. بله.
و حالا
و جنبه‌های تشویقی رو متاسفانه برای مردم در نظر نگرفتیم، اگرم در نظر گرفتیم متناسب با تورم این تحصیلات افزایش پیدا نکرد.
آقای دکتر، اگر بخوایم حالا راهکارهای میان مدت در نظر بگیریم با توجه به این وضعیت آلودگی که می‌بینیم، هم حالا مدارس داره تعطیل میکنه، کشور داره تعطیل میکنه و چالش‌های زیادی داره در حوزه‌های مختلف، اگر بخوایم به راهکارهای میان مدت به صورت تیتروار اشاره کنید، به چه در واقع موضوعات اشاره میکنید؟ چه مسائل و چه راهکارهایی رو مطرح میکنید؟
ببینید، اولین موضوعی که بالاخره در نظر باید گرفت این هستش که مردم دارن دچار یک مشکل و فشار میشن. ما سالانه تعداد زیادی از عزیزانمون رو به دلیل همین آلودگی هوا و موارد آلاینده داریم از دست میدیم.
وزیر بهداشت میگن 50,000 نفر.
بله متاسفانه من حالا ارقام بالاتر از این هم شنیده بودم، ولی اون چیزی که مهم هستش این هستش که ما اول از همه باید خود مسئولین، از من علی کشوری گرفته تا خیلی از کسانی که مسئول هستن در این حوزه فعالیت میکنن، دوچار ترک فعل نشیم و اگر هم میشیم بهانه نیاریم. راهکار در اختیار دستگاه‌های اجرایی های فرخی جان. ببینید، هیچ کدوم از این از ماها نمیتونیم از زیر بار مسئولیتی که به عهدمون هستش فرار بکنیم. اگر وزارت صمت یک مسئولیتی به عهده‌اش هست، باید خودروی با کیفیت تولید بکنه که ما خیالمون راحت باشه که حداقل خودروی صفر آلایندگی ایجاد نمیکنه.
خیلی نکته
همین الان شما اگر ببینید نمیتونید بگید یه خودرو فرسوده. برخی از خودروهای فرسوده هستن آلایندگیشون کمتر از خودروهای صفر موجود هست. این یک چیزی هستش که باید ببینید مسئولی که میاد بالاتر از کار وامیسه کنترل کیفیت اینا رو در نظر میگیره، بتونه از این موضوع استفاده بکنه، بگه آقا من اصلا اجازه نمیدم برای اینکه خودروی این چنینی وارد بازار بشه. در این حال از اون و بانک هایی که به عهده‌شون قرار گرفته، ببین همه اینها راهکارهای تیتروارش همینه.
بله.
دستگاه های متولی که مسئول رسیدگی به این موضوع هستن میباید اگر ترک فعل هم صورت گرفته بیان از مردم شفاف عذرخواهی کنن و پای مسئولیت خودشون بیستن و بگن که آقا مثلا به فرض صندوق توسعه فناوری وزارت صمت الان کجاست، الان چقدر منبع در اختیار داره که بتونه به مردم تسهیلات بده. حداقل ما از اون فضای کنونی موجود خودروهای فرسوده کمی خارج بشیم.
یه نکته هم بگم خدمتتون آقای دکتر، تو من همین چند روز پیش سوار یکی از این تاکسی‌های برقی شدم، دیدم چقدر کم سر صدا، راحت
و صدایی نداره.
آره، و خیلی هم به هر حال می‌دونیم که شارژ برقش هم با توجه به ایستگاهی که حالا داره گسترش پیدا می‌کنه فعلا هزینه آنچنانی نداره و چقدر هم خوبه که واقعا سرمایه‌گذاری کنیم برای واردات این تاکسی‌ها، حداقل بتونیم تاکسی‌ها رو در کلان شهرها برقی کنیم.
بله، خوشبختانه این اتفاق داره میفته. الان ورود در واقع ماشین‌هایی که به صورت حالا هم هیبریدی هستن هم به صورت برقی الکترونیکی فعالیت میکنن، این میتونه یه راهکاری باشه، ولی باز هم من عرض میکنم اینها مسکنه، یعنی اینها راهکارهای اساسی نیست. یعنی ما اگر از این ور خودرو وارد میکنیم، بالاخره ترافیک شهری رو هم باید در نظر بگیریم. اون خودرو یک ترافیکی در شهر ایجاد میکنه، از اون ور ما اگر خروجی نداشته باشیم، باز ورودی ها اگر آلایندگی هم نداشته باشه باشن ما حداقل این ثبات آلایندگی رو داریم. حد
من فکر می‌کنم نظر شما اینه که در بحث نوسازی و اسقاط خوب عمل نکردیم تو این چند سال.
من به نظرم یکی از موارد مهم همین بود که تو گزارش کمیسیون اصل 90 هم به شدت حالا روی این موضوع بحث شده بود و اشاره شده بود.
خب آیتون اینم که می‌دونید نیازمند واقعا منابع دیگه، یعنی بتونیم یه کاری بکنیم که مردم براشون بصرف نوسازی کنن.
بله منابعش موجود بوده در سال‌های قبل. عرض من این هستش که اگر این دچار ترک فعل شدن کسانی که در سنوات قبل این تصمیمات رو گرفتن، الان وقتی اجرایی نمیشه مردم آسیبشون میدن.
بله سپاسگزارم، ممنون از شما، متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
بله گفتگو کردم با آقای دکتر علی کشوری، کمیسیون سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، پیرامون بحث آلودگی هوا. سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه ما هستید. در برنامه امشب از شما